سخنرانی دکتر محمد اسدی گرمارودی. موضوع سخنرانی: اهمیت ارتباط با اولیاء الهی و نقش آن در کمال انسانها با توجه به درسهایی از واقعه عاشورا. جلسه سوم.
الحمد لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرزين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکات. السلام علی الائمه الهادین المهدیین. السلام علی جمیع انبیاء الله و رسله و ملائکه اجمعین. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. السلام علی علی امیر المؤمنین. السلام علی الصدیقه الشهیده. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باغر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجباد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم المهدي أجل الله تعالى فرجه. السلام عليك يا مولاي وابن مولاي. السلام مخلص لك في الولاية. و اشهد انك الامام المهدی قولا و فعلا و انت تملع الارض قسطا و عدلا بعد ما ملعت ظلما و جورا. فعجل الله فرجك و سهل مخرجك و قرب زمانك و کسر انصارك و اعوانك و انجز لك ما وعدك و هو اصدق القائلین. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. قال الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء: يا أهل الكوفة، لقد استحوذ عليكم الشيطان فأنساكم ذكر الله العظيم، تبا لكم ولما تريدون. روز جمعه متعلق به وجود مقدس امام عصر، روحی به ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداس، علی القاعده ادب ایجاب می کند بحث در خصوص اون حضرت باشد. من با اجازه از محضر مقدسش به جهت زیغ وقت در رابطه با بحثی رو که شروع کرده ایم عرض ادب رو در حد سلام به حضرت اکتفا می کنم و انشاءالله پایان بحث رو هم سعی می کنیم از باب همدردی با امام عصر علیه السلام که روزه ودای امام حسین رو حضرت با سوز و گداز در طول تاریخ برای ما نقل کرده ان متوسل شویم. بحثی رو که شروع کردیم این بحث رو وسطش بریده نشه ادامه بدم. امام حسین علیه السلام در فرازی از خطبه روز عاشورا این مطلب را که اقتباس از آیه ای از آیات قرآن کریم است مطرح فرمودند: ای مردم کوفه، استحوذ علیکم الشیطان، شیطان بر شما مسلط شده است، شما شیطانی گشته اید، فانساکم ذکر الله العظیم، یاد خدای بزرگ رو از یاد شما برده است. انسان شیطانی که خدا را فراموش میکند دست به هر کاری خواهد زد. امام حسین علیه السلام با کربلا و عاشورا عوامل مؤثر کمال زایی انسانها را به گونه ای اصلاح فرمود که اگر کسی طالب حق و نیل به حقیقت باشد راه مشخص شد، اتمام حجت گشت. اما اگر کسی نمیخواهد استفاده کند، همان گونه که خود خداوند در قرآن کریم میفرماید انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، امام حسینم راه را به گونه ای مشخص کرد که اگر کسی بخواهد شاکر باشد و استفاده کند مطلب مشخص و معلوم، اما اگر نخواهند از خود خدا هم نمیپذیرند. این دو عامل مؤثر کمالزایی، یکی در درون ماست که قلب و عقل و جان انسانی است، یکی در بیرون ماست که ولی الله است. تا زمان عاشورا که هنوز تو مقدمات بحثیم و انشاءالله خواهیم رسید، خاندان بنی امیه و دست خلفای قاسب اونچنان به کار شد که هر دو را لوس کرد، هم مسئله دل انسانها را میروند و به جهتی سوق داد که از اون جنبه عرش و رحمانی خارج گشت، شیطانی شد، و هم مسئله خلافت و ولایت و امامت را اون چنان لوس کرد که حتی چون یزید فاسق فاجری ادعای خلافت و امامت کند. امام حسین علیه السلام اگرچه در کربلا شهید شدند، یاران و عزیزانشون به خون غلطیدن، خاندانشون به اسارت و رسالت رفتن، لکن مطلب مشخص شد در قسمت اول بحثم که مسئله دل و قلب و درون است. این توجه را مکتب خدا به ما می دهد که اگر دل سالم بود سراغ عامل خارجی سالم می رود، اگر دل آلوده بود سراغ عامل خارجی آلوده می رود. چرا برخی از نیکان، خوبان و شخصیت‌های معنوی گریزانند و گرایش به سوی چهره‌های الهی ندارند؟ باید از درونشون آغاز کنند. اگر درون آلوده بود به اقتضای این درون آلوده گرایش و تمایل به سوی بیرونی صورت می‌گیرد که اون عوامل بیرونی سنخیت و مناسبت با این عامل درونی داشته باشد و به عکس. اما اون کس که در دنیای درونش مسائل معنوی، الهی، رحمانی و روحانی رشد یافته و باقی مانده است، عوامل خارجی را که مناسب با اوست دنبالش می‌گردد و اگر پیدا نکند، نه این که برای ارضای خود با هر که می نشیند بلکه منزوی می شود، بلکه گوشه عزلت برمی گزیند. سینه مالا مال درد است، ای دریغا مرهمی، جان ز تنهایی به لب آمد، خدایا همدمی. این زبان حال اون انسان صاحب دلی است که دل سالم است، به اقتضای دل سالم سراغ عوامل سالم خارجی می‌گردد. اگر در یک شرایط زمانی و مکانی واقع شود که اون عوامل ارزنده بیرونی را نیابد، می‌گوید این سرمایه عظیم خدایی یعنی ظرف دل را به هر مظروفی نخواهم داد، در مقام تشبیه و مثل عرض کنم، اون کس که متوجه شده است غذای سالم برای جسم و معده‌اش چقدر مهم است، به اقتضای این معرفت و به اقتضای این حد از شناخت اگر غذای سالم گیرش نیامد، به اندازه توان و قدرتش گرسنگی را تحمل می کند اما لقمه حرام را نمی خورد. ولی اون کس که این توان درونی را ندارد، در مقابل گرسنگی نمی تواند بیستد، به هر غذای بیرونی، چه حلال چه حرام، چه سالم چه ناسالم، چه پاک چه آلوده، تن در می دهد. ابی عبدالله علیه السلام در روز عاشورا وقتی مردم کوفه را مخاطب قرار داده، لقد استحوذ علیکم الشیطان، ان شاء الله فردا یا پس فردا قبل و بعد این خطبه را میخوانم که حضرت چه میفرماید، اشاره به این مطلب میکند که مضمونش این است. میفرماید چرا به سخنان من گوش نمیدید؟ متوجه هستید چه دارید میکنید؟ سراغ چه کسانی دارید میروید؟ با چه کسانی متحد شده اید؟ لقد استحوذ علیکم الشیطان، چون دل شما را شیطان گرفته است و جان و روح شما آلوده شده است، آلوده سراغ آلوده می رود، اون دل یزید می خواهد، اون دل امام حسین رو نمی طلبد، لذا در مقابل امام حسین ایستادگی می کند. یک عامل فردی درونی قلب، عقل و دل که خواستن آلوده کنن، امام حسین چگونه خواست زنده کنه که میرسم بهش؟ امام حسین هر کسی را که خواست دلش زنده شود زنده کرد، کسی نخواست بحث دیگریست. اما عامل بیرونی، ما ولایت و خلافت را به معنی یک شخصیتی که چند کلاس از نظر علمی و اجتماعی و سیاسی نسبت به دیگران اطلاعات بیشتری داشته باشد و بعد از پیغمبر زمام امور مسلمین رو به دست بگیرد، به جهت شؤون اجتماعی جامعه اسلامی نظام اجتماعی را رهبری کند، اصلا این گونه نمیشناسیم. ما ولایت را مقام خلیفت اللهی، یعنی کسی که جای خدا در عرض کار خدایی باید انجام بدهد، معنای خلیفت الله یعنی، معنای ولی الله یعنی این، یعنی اگر پروردگار کار عالم را بر اساس نظام علت و معلول قرار داده و اسباب و سبب هر چیزی را سببی براش معین کرده، تشنه می شوید، آب آفریده است که سبب شود رفع تشنگی کند، گرسنه می شوید، غذا خلق کرده است که رفع گرسنگی کند، و شما نمی توانید این نظام حاکم بر جهان را دگرگون کنید به این معنی کسی تشنه است، برای رفع آتش هرچه در این عالم هست غیر از مایعی که رفع آتش می کند در اختیار او قرار بدید، به جای یک لیوان آب یک گونی پر از جواهر به او بدهید، جواهر رفع آتش نمی کند مگر با جواهر باز آب تهیه شود. این سنت خداست که فیض حق از ملکوت به ملک از کانال ولی الله برسد و صعود خلق از ملک به ملکوت از کانال ولی الله باشد، که به این خواهم رسید. اما این مسئله ولی اللهی همان گونه که هیچ عاملی کار دل را در شما نمی کند، دست کار دل نمی کند، پا کار دل نمی کند، چشم و گوش و استخوان و معده کار دل نمی کند، دل از روح است، روح یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، چون روح از امر رب است، دل روحانی است، دل روحانی عرش رحمان است. عرش رحمان کار رحمانی می کند، ولی می تواند این دل عرشی رحمانی وقتی به فرش آمده است بر مبنای انس با فرش فرشی شود، از دل رحمانی خارج شده گل گردد. ولی الله هم اگر بخواهن لوسش کنن، شما در زیارت عاشورا می خوانید لعن الله امتن دفعت کمن مقام کم و ازالت کم ان مراتب کم التی رتب کم الله فیها. سوال: مقام ولایت مقام اعتباری است که دفع شود یا مقام حقیقی است که دفع شدنی نیست؟ مثال: اگر بند رئیس یک اداره شوم، این اعتباری است. یک حکمی امضا شده است، به جهت اعتبار و قرارداد من شدم رئیس اداره، این ور میز نشستم، شما اون ور میزید، این قابل تغییر هست یا نه؟ خب آری، این حکم رو عوض کنن، یکی دیگه بره پشت میز، اون معاون من بود، من رئیسش، اون میشه رئیس من، من میشم معاونش. این مقامات اعتباری قابل تغییره، اما مقام حقیقی مگه قابل تغییره؟ مثلا کسی فلواقع عالم است، فلواقع دانشمنده، قرارداد بستن عالم که قرارداد عوض کنیم دیگه عالم نباشه، یا هر کاری کردید پشت میزم باشه عالمه، این ور میزم باشه عالمه، رو فرشم باشه عالمه، رو مبلم باشه عالمه. خب علم با اوه. مقام ولایت که خدا به ائمه داده اعتباریست یا حقیقیست؟ حقیقیست در وجودشون. پس لعن الله امتن دفعت کمن مقام کم یعنی چی؟ مقام شما رو دفع کردن، یعنی شما را این واقعیتتون رو عوض کردن؟ نه، یعنی شمای معلم حقیقی که بنا بود عامل خارجی بشید، دست بگذارید تو درون ما را رحمانی کنید، خانه نشین کردن، یکی دیگر رو جای شما نشوندن. لعن الله امتن دفعت کمن مقام کم و ازالت کم ان مراتب کم التی رتبکم الله فیها. خدا این رتبه رو به شما داده بود، با خدا دادگان ستیزه مکن، که خدا داده را خدا داده است. اگر خدا پشه به این ریزی را رتبه حیات حیوانی داده است، درخت گردوی به اون بزرگی را رتبه حیات نباتی داده است، آیا کاری که از پشه برمیاد از درخت گردو برمیاد؟ نه. اگه گردو تغذیه داره پشه هم داره، اگه گردو رشد و نمو و تولید مثل داره پشه هم داره، ولی احساس و حرکت عینی که پشه دارد دیگه، اگر حرکت جوهری را گردو دارد، اون حرکت عینی احساسی را ندارد. چرا؟ چون خدا رتبه پشه را بالاتر از رتبه نبات قرار داده، ولو جستش انقدری باشه. خدا رتبه ای داده است به نام ولی الله، خلیفت الله. خلیفه یعنی چی؟ خلف یعنی پشت سر، یعنی جانشین، میگیم اولاد خلف، پشت سرش. آقا رئیس اداره بلا تشبیه، خاک بر فرق من و تمثیل من، چاره ندارم، تو عالم ملکم، مثال ملکی باید بزنم تا اون مفاهیم بلند ملکوتی شاید تقریب به ذهن پیدا کند. آقا در عالم ملکی یه رئیس اداره، یه معلم، یه استاد واقعا آگاه، عالم، عادل، همه جهات رو توجه داره، میخواد کسی رو جای خودش بنشونه که کارش ادامه بده، باید سنخیتی با او داشته باشه یا نه؟ باید مناسبتی با او داشته باشی یا نه؟ مثلا یه استاد تمام عیار فیزیکه، حالا میگه یه ماه دو ماه میخوام برم مسافرت، کسی رو میخوام جای خودم قرار بدم، اصلا فیزیک بلد نیست، اصلا شیمی نمیدونه، اصلا از علم خبر نداره، آیا با اون استاد اعتراض میکنید یا نه؟ این چه وضعی بود شما قرار دادید؟ خدا میگوید من روی زمین، زمین یه مظهر است در کائنات، میخواهم خلیفه بگذارم، یعنی کسی که جای من کار مرا تو زمین بکند. پس باید چگونه باشد؟ امام چی فرمود؟ نزلونی عن الربوبیه و قل ما شئت، نزلونی عن الربوبیه، ما را از خدایی پایین بیارید، نعوذ بالله، نگید ما خداییم، غیر از خدایی، فقل ما شئت، هر چی میخوای بگی بکن. یعنی چی؟ خدا ما رو جانشین خودش قرار داده،
و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات. و جعلناهم، خدا میگه ما قرار دادیم، جعل الهی است، کسی دعوا داره بره با خدا دعوا کنه، لذا خودشون هم در طول زندگیشون نشون دادن تو هر شأنی از شؤون که وارد شدن در علم، کی تونسته در کره زمین نسبت به مقام علمی اولیای الهی نه اینکه خرده ای وارد کند انگشت حیرت به دندان نگیرد. اونایی که نمیدونن خب نمیدونن، اونایی که میدونن به میزانی که راجع به معصومین علیهم السلام مطالعه کردن میگن شگفت انگیزه. و گاهی وقتا خدا برای اینکه گوش امثال منو بکشه تو ایران، تو جامعه تشیع، تو مجالس امام حسین بزرگ شده، بعد میاد میگه آخه امام جواد که 8 ساله امام شد، یه 8 ساله مگه میتونه؟ خدا گاهی وقتا میخواد نشون بده که خداوند یه نظامی داره تو عالم، میخواد بر مبنای یک رتبه هایی رو تو عالم قرار بده. حالا اگر شما دلتون رو در بیارید به جای دل، حالا اگه این که نمیشه، من از باب مثال عرض میکنم، اون دل رحمانی که خدا به ما داده اونو بردارید، یک عالمه طلا و جواهر جاش بنشونید، کار دل را نمی کند، امام رو بردارید، چیو میخواد جاش بگذارید؟ زینب کبری سلام الله علیها اومد خدمت امام سجاد علیه السلام، آقا جون زمین میلرزه، یه ولوله‌ای داره میفته، هوا تاریک شده، یه حالت خاصیه. امام سجاد علیه السلام علامان نقل فرموده باشن عمه جان انگار دارد حجت خدا جان به جان آفرین تسلیم میکنه. همون لحظه جابجایی مقام ولایت اللهی، یه لحظه داره منتقل میشه، عالم داره میلرزه. لذا امام سجاد علیه السلام فرموده باشن عمه جان گویا حجت خدا داره جان به جان آفرین تسلیم میکنه. لذا دو عامل خدا برای ما قرار داد، دل در درون ما عرش رحمان است، ولی الله در بیرون ما خلیفت الله است، که اگر این دوتا دست به دست هم داد، دل رو به ولی الله دادی میشی سلمان. چه سلمانی که اوج میگیری میری به عرش اعلا. اما اگر دل را اینجا، وای درد اینجاست، اما اگر دل را به ولی الله ندادی نمیشه به شیطان ندی، یا اینه یا اونه. سوره بقره آیه 45، و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا یحبونهم کحب الله والذین آمنوا اشد حبا لله. چقدر زیبا، صریح و روشن این آیه شریفه مطلب رو مشخص کرده. عنایت بفرمایید، و من الناس، از مردم یه دستی اینجوریان اتخاذ میکنن میگیرن من دون الله اندادا، شریکانی برای خدا، یعنی من با توجه به آیات در جای خودش اثبات میکنم الحمدلله به عنایت اولیای الهی، کسانی که ولی الله را نمیپذیرند و خلفای غاصب را به عنوان ولی الله میپذیرند مشرکن، مشرکن. حالا غیر از این که ممکنه سر از کفر در بیاره و سر از الحاد در بیاره، از قرآن شرکشون ثابت میشه. در این آیه یک اشاره‌ای در این زمینه هست، عنایت بفرمایید. اتخاذ میکنن من دون الله اندادا، غیر خدا و خدا، چون اگه کسی برای خدا شریک قائل بشه ولی اللهی بپذیرد که ولی الله نباشد، خب اینم انداد برای خدا قرار دادنه. امام سجاد علیه السلام فرمودن اصول کافی جلد اول باب الحجه 3 لا یکلمهم الله یوم القیامه ابدا، 3 روز قیامت خدا اصلا سخنی با اینا نمیگه، نگاهی به اینا نمیکنه، اینا رو برو در آتش میگه بندازید. کیا هستن؟ 1 کسی که مدعی امامت باشد و امام من عند الله نباشه، 2 کسی که امام من عند الله را منکر شود، 3 کسی که خیال کند ان لهما من الاسلام نصیبا، عنایت بفرمایید. کسی که زعم ان لهما من الاسلام نصیبا، کسی که خیال کنه اون دو دسته اول از اسلام بهره ای بردن، یعنی اگر کسی امام من عند الله را قبول نکرد و من خیال کنم که او یه بهره ای از اسلام داره، منم مستحق عذابم مثل اونا. چرا؟ چون بنا بود خدا نماینده فرستاد تو این عالم، بندگانش سپرد به دست نماینده. عرض میکنم در مثل مناقشه نیست، وگرنه این مثال ها کجا اون کجا. یک پدر غمخوار دلسوزی، یه معلم واقعا فداکاری، 10 تا بچه 50 تا بچه رو با یک دنیا صفا، استعداد، معصومیت، بیگناهی میسپره به دست یه معاون لایقی که خودش انتخابش کرده، انتصابش کرده و میشناسدش. میگه باید این معلم در غیاب من بیاد، این بچه ها رو به او بسپرید تا رشدش بده. حالا رندایی پیدا میشن، دست معلم رو میبندن، پای معلم رو میبندن، میندازن توی گوشه زندانیش میکنن، کسی رو میارن جای او به عنوان درس، از کتاب همون کلاس از او سوال میشه، هیچی بلد نیست. اون وقت شما بگید خدا جزای خیرش بده، تو معلمی، باید بگید خدا جزای خیرش بده، یا باید بگید خدا بر عذابش بیفزاید که معلمی را که اون کسی که برای من گذاشته بود، او میدونست این باید دست منو بگیره، دست پاشو بسته برده کنار. این کارو کردن یا نکردن؟ و امام حسین میخواست اصلاح کنه، چیکار کردن؟ چگونه دست امیرالمومنین رو بستن؟ علی ما نقل یه روزی زهرا سلام الله علیها تو بستر خوابیده، علی کنارش. علی جان یه سوالی دارم. راست میگن شما از خونه میرید بیرون به شما سلام نمی کنن؟ الامان اقل فرموده باشن فاطمه جان، نه این که به من سلام نمی کنن، من سلام میکنم جواب سلام منم نمیده. زهرا فرموده باشن اسما آب بیار وضو بگیرم. خب سلام کردن نکردن، آب وضو گرفتن چیه؟ البته توجه دارید برای کسانی که کلاسشون بالاتره سلام بکنن نکنن، اینا مهمه. یکی را زشت خویی داد دشنام، تحمل کرد و گفت ای نیک فرجام، بتر زانم که خواهی گفتنانی، ولیکن ای به من چون من ندانی. اینا افراد عادی هن، اونا که حسابشون جداست. اما میدونید برای چیه؟ میخواد بگه ای وای جامعه به کجا رسیده، نمیدونه به کی باید سلام کنه به کی سلام نکنه. سقراط رو محکوم به اعدام کردن، جام شوکران رو به دستش دادن که باید سر بکشی و بمیری. شاگردها اجازه ملاقات داشتن بیان با استاد خداحافظی کنن، گریه میکردن. سقراط گفت برای من چرا گریه میکنید؟ گریه کنید بر جامعه ای که نمیدونه کی میخواد بکشه. زهرا سلام الله علیها میخواد این درس رو بده، مردم میدونید معلم بشریت رو از کلاس گرفتن، لذا اسم آب بیار وضو بگیرم. خب وضو ساختن، بچه ها رو به قبله بشینید میخوام دعا کنم. خب علی ظاهر علی تنها مونده، مردم توجه نمی کنن، زهرا مدافع حریم ولایت، دعا کنیم خدا به مادرمون شفا بده بیاد از علی حمایت کنه. یه وقت دست شکسته زهرا لرزان به سوی آسمون بلند شد، الهی عجل وفاتی سریا. اندر اونجا که باطل امیر است، اندر اونجا که حق سر به زیر است، اندر اونجا که دین و مروت پایمال و زبون و اسیر است، زندگی راستی ناگوار است، مرگ بالاترین افتخار است. زن شهید سر از دست داده، زن فداکار در خون فداده، جاودان آید این بانک پرشور، لا ار الموت الا السعاده. مگه ابی عبدالله فرزند این زهرا سلام الله علیهما بیان نفرمود انی لا ار الموت، من مرگ رو نمی بینم در اینجا مگر عزت و حیات، و حیات رو زندگی رو با این مردم الا برما، بیزارم از او. خب اگر ولی الله به معنی عامل خارجی مثبت، قلب عامل مثبت و ارزنده درونی، از درون شروع می شود آلودگی، برون را کنار میزند. لذا چقدر به ما سفارش شده به دلتون توجه داشته باشید، دلتون رو اصلاح کنید. خب این اصلاح دل از کجا شروع میشه؟ سمبول و شاخص آلودگی دل را گفتن حب دنیا، حب دنیا رأس و کل خطیه، سمبول و شاخص سلامتی دل رو گفتن حب الله. لذا در این آیه شریفه می فرماید 45 سوره بقره، و من الناس، از انسانها کسانی هستند که شریکانی برای خدا می گیرن، دل رو به اون شریکان می بندن، و الذین آمنوا اشد حبا لله، اونهایی که مؤمنن اوج و شدت حبشون برای خداست. ما حب امام حسین حب خداییست، حب علی حب خداییست، حب زهرا حب خداییست، حب امام زمان حب خداییست، میرسم انشاءالله بهش، چون جانشین اوین، به جانشین باید محبت کنیم، وگرنه خدا که مجسم نیست. چه حرف بچگانه ای زدن که وارد بحثش نشم، با اشاره اونایی که مطالعه دارن بگم، میگوین در مکتب تشیع اساطیری برخورد میکنن، چون خدا مطلق است مجسم نیست، اولیا را مجسم میکنن برخورد اساطیری. او نمیفهمد که خدا خود میگوید من واسطه قرار میدهم، اگر میخوای سیر پیدا کنی جز به از طریق ابزار من امکانش نیست. به این انسان باید گفت مگه خدا نمیتونست مستقیما تشنگی منو برطرف کنه؟ چرا آب قرار داد من تشنه باشم؟ بگم آب بدید تا آتشم برطرف بشه، این شرک است. آب چه کار است؟ بگو خدایا آتش منو برطرف کن. خدا میگه بنده من آب قرار دادم، این حرفا چیه؟ لذا یه لیوان آب اینجا باشه، من اونقدر تشنه باشم دارم میمیرم، آبو نخورم، بگم شرک است، خدا خود آتش مرا برطرف میکند، بمیرم، آیا من مؤاخذه میشم فردای قیامت یا نه؟ خودکشیه؟ چرا از این نعمت استفاده نکردی؟ خدا میگه من خلیفت الله قرار دادم، انی جائلون فی الارض خلیفه، انی جائلون من قرار دادم. تو با قرارداد خدا میخوای دعوا کنی؟ چقدر شیعه به خدا مظلومه. برادران خواهران که عرائض منو میشنوید، والله بالله تالله که صیغه قسم در این روز جمعه متعلق به امام عصر علیه السلام، نه این که رو تعصب شیعی میگم، به خدا اگر ما شیعه هم نباشیم ولی بی‌غرض باشیم یه مقدار تاریخ بخونیم، آدم با زار زار گریه کنه که با حق چقدر بازی کردن، چقدر بازی کردن. دیشب یه نامه از امریکا برام رسید، آتش زد تا دو نصف شب نخوابیدم. یا آقای دو سال قبل در مکه من باش برخورد کردم، بعضی دوستان شاید اینجا بودن شاهدن، تو مکه 3 ساعت ما با این آقا بحث کردیم، از اساتید ایرانیست که در اونجاست، نامه داده 40 صفحه، الان با جای مهدوی اشاره کردم قضیه رو، میگه آقا این اشکال کرده، این اشکال کرده، این اشکال کرده، این اشکال کرده، فوج فوج جوانای ما رو داره از اعتقادات شیعی برمیگردونه، نوار بفرستید، افراد بفرستید بیاد اینجا با اینا بحث کنن. آخه چی میخواید از جون مکتب تشیع؟ مگه علی و آل علی چه کردن با بشر جز خدمت؟ آقا ما میگیم اگه علی رو بردید کنار، عمر میاد، عمر اگر اومد قرآن را که کتاب دین است پای منبر عمر نشسته میخواند، فاکهتن و عبا، میگه خلیفه عبا یعنی چی؟ با تازیانه میزنه تو سرش، میگه چرا سوال سخت میپرسید؟ مگه ما ماموریم دین را بفهمیم؟ فقط دل راست بشید. اما علی اگه بیاد چی میگه؟ میگه سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، بپرسید از من قبل از اینکه از میان شما برم، من میخوام سلمان تحویل بدم، ای بشکند اون دست و قلم که نمیگذارد سلمان در جامعه پرورش بیابد. ما دردمون اینه. اون وقت یک مسیحی که دلش یه مقدار این صفا رو داره، جورج جرداق مسیحیه، کتاب نوشته ال امام علی صوت العدالت الانسانیه، بهش گفتن آیه جورج جرداق شما مسیحی هستید، خیلی هم مذهبی نبودید، چی شد که کتاب راجع به امیرالمؤمنین نوشتید؟ گو علامه امینی رضوان الله تعالی علیه کتاب القدیر رو که نوشت فرستاد برای من، گفت که این کتاب رو مطالعه کن، ما با برادران اهل سنتمون دعوا داریم، پروندمون هم این کتابه، همم از روی مدارک اهل سنته، شما دکتر حقوقید، وکیل دادگستری هستی، وکیل دادگستری وظیفش دفاع از مظلومه، ببین کی اینجا مظلوم واقع شده. من این کتاب اول تا آخر خوندم، دیدم مظلومتر از علی در تاریخ سراغ نداره، لذا به عنوان یک وکیل دادگستری از مظلوم دفاع کنم این کتاب رو نوشتم. بوله سلامه شاعر عرب معاصر معروف، خیلی بولسلامه در ادبیات عرب قویه، میگن حافظ عربه. من دیوانشو دارم، قوغام کرده در این دیوار، اشعاری برای امیرالمؤمنین گفته که قوغا کرده. از او پرسیدن بولسلامه مسیحیه، تو چطور این اشعار رو برای علی گفتی؟ گفت علامه امینی القدیر برای من فرستاد. گفت مطالعه کن نظرت چیه. یازده مرحوم علامه امینی فرمودن 11 ماه گذشت کتابی که فرستادم برای بولسلامه جواب نداد. بعد از 11 ماه تو القدیر نقل شده، بعد از 11 ماه نامه بولسلامه اومد با اشعاری که سروده. گفت من خوندم دیدم حق مظلوم است، انسان میشه از مظلومیت حق دفاع نکند، لذا این من شاعرم، کار من اینه که با اشعارم دفاع کنم. در طول تاریخ اونایی که دلشون زنده شده بود چگونه میکردن؟ کمیت شاعره، آقا میکشنه و بکشن، ولی علی مظلومه باید از او دفاع کرد. من چوبه اعدامم رو شونم گذاشتم، هر جا میخواین بکارید منو بالا ببرید. در اوج خفقان بنی امیه شعر سروده برای امیرالمؤمنین، او را تبعیدش کردن، از تبعیدگاه شعر سرود فرستاد. شر دوبی اندم تداهی علی یا و رعوزا کفی یدا اندوی یا فوربی ما ابره در حتی تختلی محجتی به حب علی یا حب دین لا حب دنیا و شر الحب حب یکون علی دنیوی یا ساغن الله فز و عابت من هم لا زمیمن و لا سنیدن دعی یا. اینا دله، دلی که به عشق علی و آل علی زنده شد چی میخوای بدی جاش؟ اگر بخوای جانشو بگیری، او که آرزوی اون لحظه‌ای داره که جانشو برای علی بگیرن، او منتظر این روزه. میگه شر دوبی اندم تداهی علی یا، منو از خونم زندگیم آواره کردن. چرا؟ چون من علی دوستم. خیال کردن دیگه این تبعید برای من سخته. به خدا قسم روزگار سپری نمیشه ببینی دل من از حب علی خالیه. این حب دینه، نه حب دنیا. بدترین حب بیست که جنبه دنیوی داشته باشه. خدا منو ذوب کن، در قالب دوستداران علی قرار بده تا معلوم بشه که من راست میگم. اون وقت میدونید چرا دشمن اینقدر مخالفت میکنه با مکتب اهل البیت، با مجالس امام حسین؟ چون توی این مجالس دل خدایی میشه. دل خدایی به سراغ شیاطین نمیرود. شیاطین وقتی میخوان مردم به طرف اونا برن، خب میخوان دل خدایی نشه، اما این مجالس دل را متوجه مطلب میکند. لذا اون استدلال عقلی که گفتم هنوزم نرسیدم، میترسم باز امروزم بهش نرسم، در حدی که اشاره بکنم قول دادم. پس اگر دل بخواهیم به سراغ عوامل خارجی مفید مثبت بره، باید از وابستگی های شیطانی که سمبولش دنیاییست کنار بزنیم. اصول کافی جلد اول، باب عقل و جهل، همون حدیث معروف امام کاظم علیه السلام به جناب هشام که قبلا یه قسمتیش رو خوندم. قسمتی دیگر این است: کیف یزکو عند الله عملک و انت قد شغلت قلبک عن امر ربک و اطعت هواک علی غلبت عقلک. عجیب، یک دنیا درس این حدیث، واقعا یه ماه بحث لازم داره. هشام، کیف یزکو عند الله عمل، چگونه میخوای در پیشگاه خدا عمل تو پاکیزه باشه؟ خب ما کار میکنیم دیگه. مثلا یه عمل مثال بزنم، نماز. آقا با وضو رو به قبله، مکان پاک، لباس پاک، طاهر، قصبی نه، تمام جنبه ها رعایت شده، اما نیت خدا نیست. برای اینکه جمعیت فکر کنن من چیم، نماز خوانم. خدا راجب این عمل میگه چی؟ ویلون للمصلی، وای بر نمازگزارا، نماز دارم میخونم ولی ویلون للمصلی. چرا؟ ظاهر که این عمل ذکرش درسته، قرائتش درسته، رکوعش درسته، سجودش درسته، همه آداب ظاهری نماز رو داره، فقط دل خدایی نیست، دل غیر خداییه. میگه ویلون للمصلی. اما اگر همین نماز با همین ذکر، همین قرائت، همین رکوع، همین سجود برای خدا، فرشتگان قبطه میخورن، یعنی به بنده خدا رو ببین. پس باید دل، عمل تزکیه شده و پاک چه عملی است؟ عملی است که از غیر خدا خالی باشه، برای خدا باشه. امام کاظم علیه السلام به هشام می‌فرمایند: هشام، کیف یذکو عند الله عملو، چگونه میشه عمل تو پیش خدا پاکیزه باشه؟ که انت شغل تغل بکه ان امر ربک، دل تو اونقدر مشغول چیزای دیگه کردی که از یاد خدا کنار رفته. گفت نمازم که میخونم هرچی یادم میره تو نماز یادم میاد، چون دل متوجه خدا که نیست. اگر متوجه خدا باشه، دل خدایی شد حرکت. تو کتاب شرح لمعه تو بحث صلات به مناسبت این بحث رو اشاره میکنن، همین جنبه ارتباطی قلبی و اینا رو. اون حدیث معروفی که شخصی اومد تو مسجد النبی شروع کرد نماز خوندن، خیلی تون تون دولاراست شد، حضرت نگاهی کردن به ایشون و بعد فرمودن اگه نماز در دلش رفته بود تو اندامش هم معلوم میشد. اندام یعنی چی؟ نماز اندام چیه؟ رکوع من. خب حالت رکوع، حالت سجده، این حالت رکوع و سجده از دل برمیخیزه. لذا فرمود تو دلتو مشغول غیر خدا کردی و اطعت هواک، اطاعت هوای نفس میکنی، علی غلبت عقلک، این هوایی که بر عقل تو غلبه پیدا کرده. وقتی هوای نفس بر عقل غلبه پیدا کرد، دل میشود چگونه؟ دل میشود دنیایی. دل که دنیایی شد، اعمال میشه دنیایی، میشه عمر سعد. یکی از اولیاء الله، از بزرگان، از اوتاد روزگار میگن هر وقت در زیارت عاشورا میرسید اینجا، الله ملعن اول ظالم ظلم حق محمد، الله ملعن و آخر تابع له علی ذلک، زار زار گریه میکرد. میگفت و اونایی که بعدا میان شامل این لعن میشن، میگفت نکنه منم شاملش بشم، از کجا معلومه منم یکی از اونا نباشم؟ بعد زار زار گریه میکرد. چرا؟ تا عمر سعد نمیشناسه امام حسینو. لذا روز عاشورا وقتی اون لحظه حاد رسید، زینب کبرا سلام الله علیها عمر سعد رو مخاطب کرد، گفت عمر نمیبینی با حسین چه میکنن؟ از این قبیله هم هست، از قریشه، فامیل هم هست. اما چی شد؟ ببینید دل، وقتی ابن زیاد عمر سعد رو خواست، عمر سعد حاضری امیرالمؤمنین، چون قبلش حکومت ملک ری رو امضا کرده بودن، داده بودن برای عمر سعد که قضیه کربلا پیش اومد، هنوز عمر سعد حرکت نکرده بود بیاد برای ری. ابن زیاد فرستاد سراغ عمر سعد، گفت اون حکومت ملک ری رو چقدر دوست داری؟ دوست داری؟ خب دل بستگی. خب خیلی. گفت حکم بده. گرفت. گفت اگه رفتی کربلا با حسین جنگیدی برگشتی بد میدیم، اگه نه تموم شد. یه لحظه منمن کرد، ای وای از این لحظه ها. خدایا تو را به جان امیرالمؤمنین، تو را به جان فاطمه زهرا، تو را به امام عصر قسمت میدهیم در این لحظه های حساس گذرگاه های لغزش دست ما را بگیر. یه لحظه مکس کرد، گفت یه کمی مهلت به من بدید. گفت برو تا فردا بیا. رفت اون شب تا صبح کلنجار را. از یک طرف اون دلی که عرش الهیست میگه نرو، ول کن چند روزه دنیا رو. تو پرانتز بگم، میدونید که همه ی قتله ی کربلا تا 6 سال بعد از عاشورا قتل عام شده. حالا بر فرضم 60 سال میموندن، من و شمایی که قائلیم الالعبد بعد از مرگ زنده ایم، در کتاب مجموعه ورام جلد 1 صفحه 134 قال رسول الله لو کنتم تو غنونه به خیر الاخره و شرها کما تو غنونه به دنیا لآثرتم طلب الاخره. اگر شما همین اندازه یقینی که به خیر دنیا دارید به خیر و شر آخرت یقین داشتید، آخرت رو بر دنیا ترجیح میدادید. این اندازه دنیا یه نکته مهم میسه. مثلا ببینید، بنده الان در این سن یه کارایی میکنم به امید این که اگر تا 60 سال تا 70 سال زنده باشم استفاده کنم. چند درصد من احتمال میدم تا 60-70 سالگی زنده باشم؟ ولكل امه اجل و اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون. یک آن مهلت به انسان نمیده. من این مقدار امیدی که بر مبنای احتمال است کار میکنم، اما آخرت بر مبنای احتمال. اگه مؤمنم، مؤمن کیه؟ و بالآخرت هم یوقنون. اون وقت این انسان باید دل رو آخرتی بکنه، خدایی بکنه. اما عمر صد دل رو دنیایی کرد، هی کلنجار رفت کلنجار رفت. صبح وقتی پاشد اومد چی گفت؟ گفت نه باشه میرم، چون دنیاست دیگه. یعنی چی؟ یعنی ابی عبدالله میخواد این درس به من بده، به هر نسبتی که دل ما دنیایی شد در مقام تحلیل ذهنی برای سنجش جهت انتخاب، دنیایی انتخاب میکنیم. اون استدلال عقلی که عرض کردم اشاره اینجا بکنم، باز بحث میفته به فردا. آقا علت انتخاب و عدم انتخاب چیه؟ من در دنیای درونم یه نفعی براش در نظر میگیرم، ترجیح میدم اون طرف رو بر طرف دیگه‌ای که به نظر من نفع نداره. اگه درون من نفع اخروی را دید، ترجیح رو بر اساس چی میکنه؟ بر اساس نفع اخروی. اگه درون من دنیا رو دید، ترجیح رو بر اساس چی میکنه؟ بر اساس نفی دنیوی. قاصد امام حسین علیه السلام، امام نامه بهش داده، برو به مردم کوفه اعلام کن من نزدیکم دارم میام. پیک رو گرفتم، نامه رو قورت داد که به دست ابن زیاد نرسه. ابن زیاد محاصرش کرد، شکنجهش کرد، اذیتش کرد، گفت اگر رفتی بالا منبر تو مسجد کوفه در جمع از حسین تبری جستی آزادت میکنم، وگر نمیکشم. گفت باش باش، همه رو جمع کن. همه رو جمع کردن تو مسجد کوفه، رفت بالا منبر، نامه ای که بنا بود به مردم بگه از این طریق به مردم گفت، گفت ایها الناس، من پیک امام حسینم، پسر فاطمه داره میاد. مردم گول، حالا نقل معنا عرض میکنم، مردم گول نخورید، دست از یاری ابی عبدالله بر ندارید، از منبر کشیدنش پایید کشتنش، ضرر کرد. والله نه، برد. 1400 سال گذشته، 1300 سال، 200 خورده سال گذشته، هنوز ائمه خدا بهش سلام میدن، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي علت. امام زمان علیه السلام هم میفرماید این خیره، این بردنه. اما چی؟ لو کنتم توقنون به خیر الاخره و شرها. اگه این ایمان باشه، دل را اونوری کردیم، همه چیز درست میشه. اونایی که با ابی عبدالله بودن، دلشون ابی عبداللهی بود. عبدالله عفیف پیرمردیه، چشما نابیناست، دیگه نمیبینه. اسرا رو وارد کوفه کردن، ابن زیاد رفت بالا منبر، شروع کرد فحش دادن به علی و آل علی. یه دفعه عبدالله عفیف از پای منبر بلند شد، پیرمردی است که دیگه چشم نداره، گفت خبیث زن آزاده ی فرزند زن آزاده ی ابن مرجانه، کار شما به جایی رسیده به علی و آل علی سخن بگید؟ آی مردم، من معرفی کنم اینا کیانن، با عبدالله رو بگیرید. قبیلش ریختن دورش، عبدالله رو محاصره کردن، بردن خونش. به دخترش گفت بابا جون اینا دست بر نمیدارن، میان سراغ من. من تو جنگ صفین با علی جنگیدم، من همراه علی، یاران علی بودم، چشمم نابینا شده، نمیتونم از حسین حمایت کنم، لذا گریه میکردم چرا نتونستم برم کربلا، اما حسین هر دلی که با او باشه با خودش میبره، لذا الان مثل این که آقا میخواد منم شهید بشم. دخترم دوتا شمشیر من به دست میگیرم، تو پشتبان واسا من تو حیات. اینا که هجوم آوردن، تو بگو راست و چپ کدوم طرف میان که من از خودم دفاع کنم، چهار تا دشمن خدا رو بکشم تا بمیرم. دشمن ریخ، دختر از پشتبان میگفت بابا طرف راست، بابا طرف چپ، شمشیر میزد تا گرفتن شهیدش کردن. دل خدایی، انتخاب انتخاب خدایی میشه. خب روز جمعه است، روز امام عصر علیه السلام، همه مصائب کربلا دلها رو آزرده است، اما یک مصیبت از مصائب کربلاست که امام زمان رو عجیب آزرده، اون مصیبت وداعی ابی عبدالله علیه السلام. هر یک از ماها مسافرت رفتیم، اون لحظات آخری که آدم میخواد بیاد بره سفر، حالا یه کمی طولانی باشه، یه کشور بیگانه ای باشه، آدم احتمال بده یه مقداری دسترسی بچه ها با او کمتره، زن، خواهر، بچه، مخصوصا اگر دختر بچه تو خونه باشه، اگه سنش هم یه کمی پایین باشه، اینا چجوری با نگاه حسرت بار نگاه میکنه؟ مثلا فرض کنید حتی میخواید برید مثلا سفر مکه، یه ما طول میکشه، شبی که فردا صبحش میخواید پرواز کنید، این دختر 4-5 ساله شما کنار شما نشسته همینجور شما رو نگاه میکنه، بابا جون نمیخوای بخوابی؟ نه بابا خوابم نمیاد. تا آخر شب بیدارم میشینه، شما آخر شب بچه رو بغل میکنی، میبوسی، تو بسترش میذاری، میگی بابا جون حالا من سحر بیدار شدم بیدارت میکنم، اما یه وقت اون شده سحر میری سراغش میری داری گریه میکنه. بابا جون نامم میدید، بابا تلفنم میکنید، بابا تماسم میگیرید، عصر عاشورا همه کربلایی ها رفتن. یه وقت حسین علیه السلام آمد پشت خیام، زینب، رباب، ام کلثوم، سکینه علیکن من السلام، یعنی منم رفتم. این بچه ها دور ابی عبدالله رو گرفته، به هر قیمتی ابی عبدالله با اینا وداع میکنه و خداحافظی میکنه. زینبم بچه ها رو به تو سپردم، اینا رو سرپرستی کن. من خیال میکنم، نمیدونم، آقا وقتی داره میره به طرف میدان یه قدم برمیداره یه قدم برمیگرده به این خیام نگاه میکنه، اینا آل اللهن، اینا حرم اللهن، خدایا چه به سر اینا میخواد بیاد. یه وقتی صدای پایی نرم نرم پشت سرش میاد با یه صدای آرامی میگه مهلا مهلا یبن زهرا، پسر زهرا یه کمی آرام شد. خدایا نام زهرا دل رو همه جا میبره. یه وقت امام حسین برگشتید خواهرش زینب سلام الله علیها، خواهرم چی شده؟ یه وصیتی از مادرم بود اون باقی مون. مادرم گفت عصر عاشورا موقع وداع زیر گلوی حسین رو باید بنشان. این خواهر و برادر دست در گردن هم میگریند و از مادر میگویند ابی عبدالله رفتن، برگشتن ودای دوم. در ودای دوم وقتی آقا اومد بره، یه وقتی دید هرچی این اسبا نهیب میزنه نصف حرکت نمیکنه، خدایا چرا اسب را نمیره؟ یه وقت نگاه کردید دختر خردسال آقا پای اسب رو گرفته و نمیذاره اسب حرکت کنه. بابا جون تو از اسب پایین نیای، یه کاری دارم به شما نگم نمیذارم بره. آقا از اسپاینم، بابا جون در محل زباله خبر شهادت مسلم رسید، تو دختر مسلم رو صدا زدی، رو زانود نشوندی، نوازش کردی. دختر گفت بابا جون میدونم، حسین جان میدونم بابام شهید شده، داری یتیم نوازی میکنی. امام حسین فرمود بله دختر، بابات شهید شده، من بابای تو سرپره. حالا بابا جون من میدونم میخوام یتیم بشم، لذا میخوام خودت منو یتیم نوازی کنی. امام حسین دختر رو در آغوش کشه، دستی به سر و روی دختر میکشه، زینب بچه رو بگی، فرمود تا صدای منو میشنوید این دامن خیمه رو پایین انداخت، تا صدای من به گوش شما میرسه از خیام بیرون نیاید. یه نکته ای رو امام حسین انتخاب کرده بود، بلندی بود، وقتی از جنگ دست میکشید خسته میشد اونجا میایستاد، لا حول ولا قوه الا بالله، الله اکبر، لا اله الا الله، صدا به گوش اهل بیت میرسید که امام حسین زنده است. زینب یه وقتی دیگه صدای امام حسین نمیاد، دامن خیمه رو بالا زد، دید اسب بی صاحب امام حسین سر به زمین میکوبد و این دختر خردسال ابی عبدالله دوان دوان اومد، یه اسب میگه آیا بابا ما آب دادن. صلی الله علیک یا ابا عبدالله.